رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلا سایبری.
ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی، به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون. بیای سرا
داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال.
پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
ما میتوانیم.
شاهده پرتاب زیر مداری ماهواره بر ایرانی قائم صدر.
تعداد مقالات چاپ شده که ایران از ابتدای انقلاب پیش از
تنوع واکسن هایی که در این قسمت کشور ما داریم، تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما میتوانیم. وقتی باور به خود بود، شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میان. کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوان.
نقطه عطف زندگی هر آدمی میتونه یه اتفاق خاص باشه. بعضی ها نقطه عطف زندگیشون روز ازدواج، تولد فرزند، دانشگاه قبول شدن یا توی قرعه کشی بانک برنده شدن بوده. اما نقطه عطف زندگی من روز فوت پدرم بود. آره، تعجب نکنید. سال 1370، وقتی که من فقط 16 سالم بود و پدرم تو شهر کوچیکمون یه مغازه فروش لوازم خونگی داشت. ناگفته نمونه، بابام تا قبل این مغازه کار زیاد عوض کرده بود. از کارگری تو کارخونه لوازم خانگی بگیر تا بازاریابی برای فروش لوازم خونگی و یه مدت هم نمایندگی تعمیر لوازم خونگی. اما وقتی رسید به 40 سالگی گفت دیگه کار کردن برای این و اون بسه. من تقریبا نصف عمرم تو بازار لوازم خونگی بودم. جنس خوب و از بد میتونم تشخیص بدم. کسی نمیتونه سرم کلاه بذاره و بازاری ها هم منو میشناسن و از همه مهمتر تو منطقمون کسی نیست که لوازم خونگی خارجی بفروشه. من اگر بیارم میتونم حسابی سود کنم. اما خب سرمایه ای نداشتیم. اول رفت دنبال وام، دید هیچ جا وام نمیدن الا با ضامن معتبر. تو کل خانواده مام، چه از سمت پدری و چه از سمت مادری، حتی یه دونه کارمندم پیدا نمیشد. تازه اگه پیدا میشد قبول نمیکردن ضمانت همچین وام سنگینی رو بپذیرن. به همین خاطر تنها راهی که باقی میموند خونه بود، یعنی ماحصل تمام سالهای کاری پدر و مادرم. کسی که از روز اول مخالف بود مادرم بود. میگفت ریسکش زیاده، اما پدرم میگفت تا وقتی تو زندگی ریسک نکنی به هیچ جایی نمیرسی. انقدر گفت و گفت و گفت تا بالاخره مامانم راضی کرد که خونه رو بفروشیم و به عنوان سرمایه اولیه برای خرید لوازم خانگی خارجی استفاده کنیم. بعد فروش خونه یه جای کوچیک رو اجاره کردیم و یه مغازه قشنگ توی قسمت خوب شهر رهن کردیم. بابا رفت تهران و شروع کرد به خریدن لوازم خانگی خارجی با قیمت‌های قابل توجه. اما خب به قول خودش سودش هم قابل توجه بود. مغازه افتتاح شد، یکی دو ماه اول خیلی فروشش خوب بود، تا اینکه اون اتفاق افتاد. دو تا مغازه پایین‌تر از فروشگاه بابام یه مغازه جدید باز شد که اونم شروع کرده بود به فروش لوازم خانگی خارجی، اما به نصف قیمت. مشتریایی که قبلا از بابام خرید کرده بودن اومدن جلوی در مغازه‌شو شروع کردن به دعوا که تو سر ما رو کلا گذاشتی. خلاصه فروش بابام صفر شد و در نهایت یه مغازه گرون با کلی جنس گرون و بدون هیچ مشتری مون رو دست بابام. خونه‌ای که فروخته شده بود، جنسایی که فروش نداشت و آبرویی که از بابام رفته بود، چرا که همه میگفتن کلاهبرداره، گرون فروشه. و تمام این حرفا و حدیثا و یه کوه بدهی برای قلب پدر من زیادی سنگین بود و نتیجه شد یه شب خوابیدن و صبح بیدار نشدن. دو سن 40 سالگی از فشار زیاد کاری سکته کرد. سکته پدرم برای من هزاران جای سوال ایجاد کرد، سوالایی که جواباشون خیلی زود مشخص شد. مثلا یکی این که چطور ممکنه یه نفر عین جنس بابای منو با همون کیفیت نصف قیمت بفروشه؟ جوابش خیلی زود معلوم شد. یه ماه بعد فروشگاه نزدیک مغازه بابام پلمب شد به جرم فروش کالای قاچاق. بله، لوازم خانگی هایی که پدر من کلی پولشون رو داده بود قاچاقی وارد شده بودن و به نصف قیمت فروخته می شدن. تا مامورا می خواستن پیدا کنن کی وارد کرده، کی داره می فروشه، کجا داره توزیع میشه، کلی کاسب بیچاره می شدن. و این دقیقا همون نقطه عطفی بود که گفتم برای من اتفاق افتاد. تو عالم بچگی با خودم فکر می کردم اگه یکی می تونست جلوی کالای قاچاقو بگیره الان بابای من زنده بود. سالها گذشت و من رسیدم به دانشگاه، تو رشته مهندسی فارغ التحصیل شدم، تو شرکت‌های مختلف کار کردم، تا اینکه به واسطه یه آشنایی گذرم افتاد به اداره گمرک کشور. قرار شد به عنوان مهندس ناظر بر قاچاق کالا مشغول کار بشم و اونجا بود که چشمم به حقیقت‌های زیادی باز شد.
سیستم بازرسی کانتینری یک سیستم بازرسی X-ray است که قابلیت نصب بر روی یک تریلر را دارد و به همین واسطه به سامانه سیار بازرسی کانتینری نیز شناخته می شود. این سیستم به واسطه اسکن و تصویر برداری از داخل خودروهای سبک و سنگین به همراه محموله همراه امکان کشف و شناسایی هر جسم غیر مجاز و مشکوکی را در حین حرکت خودرو فراهم می کند.
کشور ما مرزهای پهناور زیادی داره و نقاط مرزی خیلی بیشتر. هر روز از هر کدوم از این مرزها کلی کالا وارد میشه، کلی کامیون، کلی خودروهای شخصی. حالا فکر کن چقدر نیرو لازمه که تک تک این ماشینا رو کنترل کنه، چقدر زمان لازمه و اگر قرار باشه تک تک این ماشینا دقیق بازرسی بشه، صف مرزهای گمرکی کشور به چندین و چند روز میرسه و همچین زمانی برای واردات یا صادرات مواد غذایی میتونه یه فاجعه باشه. راهکار چیه؟ دستگاه X-ray.
دو X-ray کانتینری برای اسکن و کنترل کالاهای ورودی و خروجی کشور که به همت وزارت دفاع و بخش خصوصی دانش بنیان حالا داخلی سازی و در مرزهای اینچه برون گلستان و بندر شهید رجایی به کارگیری شد.
4 رنگ مختلف رو میاد به ما میده. کارشناسان ما متوجه میشن که این موارد غیر از اون چیزی هست که اظهار شده. این دیتا ها به مقصدم ارسال میشه.
این دستگاه ها تکنولوژی که توش استفاده میشه، علاوه بر این که مثلا شما تو سایزهای کوچیکتر چمدونی و اینا میتونید استفاده بکنید، تو حوزه پزشکی دستگاه عکس برداری، دستگاه سی تی اسکن و تا یه حدودی دستگاه MRI از همین تکنولوژی استفاده میکنید.
چیزی که برای واردات هر کدومش کلی مشکل است و قیمت هر کدومم حداقل 5 میلیون یورو. با خودم گفتم مگه این دستگاه X-ray چیه که فقط 6 تا کشور تو جهان میتونن تولید کنن؟ چرا ما نتونیم؟ مایی که ممکنه روزانه از هر کدوم از مرزهای کشورمون کیلو کیلو مواد مخدر وارد بشه، مایی که از قاچاق سوخت بگیر تا قاچاق مواد غذایی، لوازم آرایشی و حتی دارو داره برامون اتفاق میفته. در طول سال چند تا خانواده به خاطر مصرف این کالاهای قاچاق ضرر و زیان میبینن. اینا آمارایی که هیچ جا ثبت نمیشه، اما چون خود من یکی از همین آدمایی بودم که میون این آمار بزرگ گم شده بود و سالهای نوجوانی و جوانیم به خاطرش کلی لطمه دیده بود، میتونستم با پوشت و گوستم حسش کنم. پس شروع کردم به تحقیق. یکی از دوستام یک شرکت دانش بنیان در حوزه تولید دستگاه اسکن پزشکی داشت. میدونستم که دستگاه ایکس‌ری با دستگاه اسکن پزشکی نقاط مشترک زیادی داره. مش حرف زدم و بعد یه سال آزمایش و تحقیق به یه نمونه اولیه رسیدیم. نمونه که نقص زیاد داشت، اما یه نقطه امید بزرگ بود که ما هم میتونیم تو کشورمون دستگاه ایکس‌ری تولید کنیم. رفتم مرکز تحقیقات نیروهای مسلح، همه جزئیات تحقیقاتمو در اختیارشون قرار دادم و بهشون ثابت کردم اگر سرمایه و نیروی انسانی کافی داشته باشیم میتونیم تو کشور دستگاه ایکس‌ری رو تولید کنیم. میتونیم سالانه حداقل از خروج چندین میلیون دلار از مرزهای کشور جلوگیری کنیم و البته لااقل برای 500 نفرم شغل ایجاد کنیم. و نتیجه همه این مذاکرات شد یه قرارداد برای تحقیق و تولید دستگاه ایکس‌ری.
دستگاه‌های ایکس‌ری جدید با توان متخصصان داخلی تولید و نصب شدند.
این 4 ایکس‌ری هر 4 دستگاه تولید داخله و از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت‌های مرکز‌های تحقیقاتی نیروی مسلح استفاده شده.
نه تنها در افق آینده ما استقرار کامل ایکس‌ری‌ها با توان داخل، بلکه اینکه بتوانیم ظرفیت رو ایجاد بکنیم برای اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان تولید کننده ایکس‌ری‌ها در منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه ما هم بتوانن بازارهای خوبی رو داشته باشن.
دو دنیا دستگاه های ایکس‌ری انواع مختلفی داره، از پالتی و مسافری بگیر تا کانتینری و سیار و پزشکی. اما اون چیزی که قرار شد ما کار تحقیق و تولیدش رو انجام بدیم دستگاه ایکس‌ری سیار و کانتینری بود، چیزی که میتونست سرعت بازرسی تریلرهای حمل بار رو تا 6 برابر بیشتر کنه. دستگاه‌های ایکس‌ری تو جهان در 4 نسل مختلف تولید میشن. نمونه‌ای که ما تو کشور میتونستیم وارد کنیم از نسل 1 بود، چیزی که قدرت تشخیص پایین‌تری داشت. اما اون چیزی که ما دلمون می‌خواست تولید کنیم دستگاه ایکس‌ری کانتینری نسل 4 بود، دستگاه‌هایی که قدرت بررسی بارهای متراکم رو هم داشته باشه. ساده‌تر بگم دستگاهی که بتونه یه سوزن و تو انبار کاه پیدا کنه.
بر اساس اعلام گمرک، با افتتاح 4 دستگاه آشکارساز جدید کامیونی، ظرفیت این نوع دستگاه‌ها در گمرک‌های کشور 25% افزایش یافته است.
سود حاصل از تولید همچین دستگاهی تو کشور حداقل 300 میلیارد تومانه، چرا که قیمت همچین دستگاه مشابهی تو اروپا حدود 5 میلیون یوروه. با وجود همچین سود کلانی، طبیعیه که بعضیا دوست نداشتن این دستگاه تولید بشه. اما خب ما با تیمای تحقیقاتی وزارت دفاع حاضر نبودیم عقب بکشیم و در نهایت اون اتفاقی که همه چشم انتظارش بودیم رخ داد. دستگاه ایکس‌ری کانتینری و سیار تو کشور تولید شد و در نقاط مختلف گمرک کشور از جمله استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، بندر گلستان، بندر شهید رجایی و ایستگاه شهید شرافت نائین نصب شد. وقتی برای بررسی کیفیت کاری هر کدوم از دستگاه‌ها به استان‌های مختلف سفر می‌کردم، احساس می‌کردم دارم رشد و بزرگ شدن فرزندم رو تماشا می‌کنم.
بیش از 3000 میلیارد تومان با قیمت‌های جاری هر دستگاه 5 میلیون یورو کمک به کشور هست.
مشخصاً محصول زحمات تیم دوستان شهید فخری زاده است.
هر اسکنی که انجام میشه در طول سطح مرزها یه نسخه از اونو ارسال میکنم به سنتر تهران. تمام آمارایی که مربوط به دستگاه میشه جمع‌آوری میکنیم، بعدم پردازش میشه.
استفاده از فناوری‌های جدید در گمرک علاوه بر اینکه سوء استفاده ها و قاچاق کالا و ارز رو کاهش میده، در افزایش سرعت ترخیص کالا هم تاثیر قابل توجهی داره.
دستگاه ایکس‌ری ما در طول روز میتونه بار بیش از 400 کامیون یا تریلر رو بررسی کنه و این فقط مربوط به دستگاه ایکس‌ری کانتینریه. ما با تولید دستگاه ایکس‌ری سیار کاری کردیم که این اتفاق در نقاط مختلف کشور رقم بخوره. مثلا جاهایی که به خاطر نوع جغرافیای منطقه امکان راه اندازی دستگاه ایکس‌ری کانتینری وجود نداشت، از دستگاه ایکس‌ری سیار استفاده کردیم تا هیچ خودرویی، چه شخصی، چه مسافری، چه بزرگ و چه کوچیک، بدون بازرسی از مرزهای کشور عبور نکنه. و این یعنی سرعت ورود کالای قاچاق به کشور تا 6 برابر کمتر شد. اما خب هممون میدونیم که این تازه آغاز راهه. از دستگاه های ایکس‌ری میشه برای بنادر، فرودگاه ها و حتی ورزشگاه ها هم استفاده کرد تا در نهایت امنیت در تمام اجتماع های بزرگ شهری با کیفیت خیلی خیلی بالاتری برقرار بشه.
در بنادر، فرودگاه ها، استادیوم های ورزشی و مکان های عمومی که مسئله فضای محیطی و اقتصادی آن مجموعه در نظر است، می توان از این سری سامانه سیار در جهت شناسی تهدیدهایی مثل سلاح های کشتار جمعی، مواد منفجره و مخدر استفاده کرد. سامانه بازرسی برای انعطاف پذیری بهتر بر روی شاسی یک تریلر نصب می شود تا برای دسترسی به محل مورد نیاز امکان انتقال راحتتر و سریعتر انجام پذیرد. در این حالت وسیله نقلیه مورد بررسی ثابت خواهد ماند و دستگاه تریلر همزمان با حرکت وسایل نقلیه بررسی ها را انجام می دهد. قابلیت بررسی 80 کامیون در ساعت از دیگر مزیت های این دستگاه می باشد. فضای در نظر گرفته شده برای اپراتور یک محیط کار کامل و آرام است. از دیگر مزایای اسکنرهای به کار گرفته شده توانایی مشاهده بارهای متراکم با دقت مناسب است. نرم افزارهایی که در این سیستم به کار گرفته شده از بالاترین کیفیت برای تجزیه و تحلیل مؤثر در زمان کوتاه و حتی در جستجوهای طولانی برخوردار است. اسکنر متحرک برای کارکرد آسان در محیط‌های شلوغ شهری با کنترل موبایل و تریلر ایجاد شده. این دستگاه یک سیستم ایدئال همراه با فناوری روز و امنیت بی‌نظیر ایجاد و در دسترس قرار گرفته است.
قاچاق کالا درست مثل آفتیه که میتونه بذر اقتصاد کشور رو معیوب کنه. ما با تولید دستگاه ایکس‌ری تلاش میکنیم برای همیشه آمار قاچاق کالا در کشور رو به مرز صفر برسونیم. صفر مطلق.
با افتتاح 4 دستگاه آشکارساز ایکس‌ری کامیونی جدید در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی، تعداد آنها در گمرک جمهوری اسلامی ایران به 22 دستگاه رسید است.
ایران تمام باور، ایران نبینمت فر ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر. به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو
این پرچم بالاست. دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد. کنکاش در دل تاریخ. سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. یکی از نمادهای هنر، نبوغ، فرهنگ و اصالت ما ایرانی‌ها فرشه. شواهد تاریخی نشون میده که استفاده از فرش از دوران هخامنشیان متداول بوده. اولین شواهد مستند در مورد هنر ایرانیان در فرش بافی رو میشه در متون چینی مربوط به ساسانیان جستجو کرد. از اونجا که مواد مصرفی فرش مثل پشم، ابریشم و پنبه طی گذر زمان پوسیده میشه، تاریخ دقیقی رو نمیشه برای تولید فرش در نظر گرفت. اما از گفته ها و دیده ها میشه حدودی به تاریخ استفاده فرش در ایران اشاره کرد. مثلا در تاریخ اومده اسکندر مقدونی با مشاهده فرش های باشکوه ایرانی در پاسارگاد متعجب شد و به وجد اومد. یا نقل هایی از گزنفون وجود داره با این مضمون که در دربار هخامنشیان فرش هایی پهن بوده که به علت پوسیدگی هر چند وقت یک بار تعویض می شدن و فرش های دیگری جایگزین آنها می شدن. در زمان سلجوقیان و ایلخانیان فرش بافی به عنوان هنری ارزشمند و تجارتی پرسود رواج داشته. گفته میشه مساجد در اون دوره پوشیده از فرش های ارزشمند ایرانی بودن. قدیمی‌ترین فرش جهانی قالی پازیریک نام داره که در سالهای 1326 تا 1328 خورشیدی توسط یک باستانشناس روس در گور یخزده یکی از فرمانروایان سکایی کشف شد و به دلیل محل کشف اون در دره پازیریک روسیه چنین نامگذاری شد. این قالی از جنس پشم و به شکل مربعی است که هر ضلع آن 1.98 متر طول داره. قالی پازیریک منقوش به یک حاشیه گلدار و تصاویر سوارکاران، آهوهای در حال چرا و جانوران افسانه‌ای با سر عقاب و بدن شیره. نگاره‌های این فرش شباهت زیادی به نقش برجسته‌های تخت جمشید داره. فرش انواع مختلفی داره. گبه معمولاً زخیمتر و درشت بافتر از سایر فرش‌های ایرانی است. یکی از خصوصیاتی که این نوع فرش را از سایر گونه‌های فرش متمایز می‌کنه، استفاده از نخ طبیعی پشم و رنگ‌های طبیعی گیاهی در اون. نوع دیگه گلیمه که بدون پرز و غالباً با پشم طبیعی بافته میشه. در بافت این زیراندازها غالباً طرح‌های هندسی مانند لوزی، ششگوش، چهارگوش و سگوش و گاهی هم اشکال طبیعی و حیوانی به کار میره. جاجیم نوع دیگری از زیراندازهای اصیل ایرانی است و معمولاً به طول زیاد و عرض کم بافته میشه. جالب طرح فرش در هر منطقه از ایران متفاوته و گاهی از روی همین نقش‌ها میشه خاستگاه فرش رو پیدا کرده. رودبار، کلاردشت و بندر ترکمن از جمله مناطقی هستند که به بافت فرش‌هایی با الگوی مثلثی شهرت دارند. رنگ قرمز تیره در بیشتر فرش‌های ترکمن غالبه. شهرهای قم، تبریز و کاشان پرطرفدارترین فرش‌های دست بافت ایرانی را دارند. در تبریز قدمت فرش بافی به دوره صفویه میرسه. ریز بافترین فرش های ایرانی که در رج بالا و پرز کوتاه بافته میشه فرش تبریزه. مواد اولیه بافت فرش تبریز غالبا ابریشم یا پشمه. یکی از ویژگی های خاص فرش تبریز دارا بودن عمقه که این خصیصه مدیون استفاده از تکنیک سایه روشن در بافت فرش هاست. کاشان هم یکی از مراکز مهم فرش بافیه. ارتفاع خواب در فرش‌های بافت کاشان متوسطه. فرش‌های این خطه عمدتاً ریز بافت و ظریفند. رنگ‌بندی فرش‌ها تند و با کنتراست بالاست که معمولاً شامل رنگ‌های سفید آجی، خاکستری، قهوه‌ای و توتونی است. نقش‌های رایج قالی‌ها و فرش‌های کاشان عمدتاً ترکیبی از نقش‌های تزئینی هستند. در شهر قم ابتدا صنعت قالی‌بافی بین عشایه و روستاییان رواج داشته، اما رفته رفته با توجه به اهمیت این صنعت در تجارت میان سایر نقاط این استان نیز رواج پیدا کرد. فرش‌های بافت قم در ابتدا با نخ‌های نچندان ظریف وارد بازار شدند، ولی به تدریج هنرمندان قمی با نبوغ و سلیقه خود به بافت فرش‌های بسیار ظریف و منظم پرداختند. ظرافت و نظم فرش‌های دست بافت قم تا حدی است که بیننده را به تردید می‌اندازد که شاید این فرش‌ها ماشین باف باشند. در سال 1928 اولین دستگاه بافت فرش ماشینی با اتکا به قدرت بخار در امریکا اختراع شد. قدرت استعماری انگلیس در سراسر جهان و قدرت ابداعی آمریکا باعث شد که استفاده از فرش‌های ماشینی در جهان همه‌گیر بشه. اولین هدف تولید فرش‌های ماشینی در اروپا کاهش قیمت فرش بود. البته قصد اونها خارج کردن انحصار تولید فرش از دست کشورهای خاورمیانه هم بود. فرش‌های ماشینی در ابتدا بسیار ضعیف و ظریف بودند. همچنین در ابتدا برای تولید فرش‌ها الیاف‌های ارزان قیمت استفاده می‌شد تا تولید فرش‌های ماشینی تا حد ممکن مقرون به صرفه باشه. با پیشرفت این صنعت اما الیاف‌های جدیدی وارد بازار شدند که کیفیت بسیار خوبی را برای فرش‌های ماشینی ارائه می‌دادند. در ایران در ابتدای دهه 50 اولین فرش ماشینی در کاشان تولید شد. همزمان عده‌ای از تجار فرش‌هایی تا حدی مرغوب‌تر از بلژیک وارد کردند. امروز کارخانجات فرش ماشینی در اکثر شهرهای کشور وجود دارند، اما به نسبت امکانات باید گفت آران و بیدگل بعد از کاشان به عنوان پایتخت فرش ماشینی ایران شناخته میشن. در این شهرها بیش از 700 واحد در امر تولید فرش ماشینی فعال هستند. همینطور تولید فرش ماشینی در شهرهای مشهد، دلیجان، یزد، اصفهان و تهران نیز متداول است. فرش دلتون پر از نقش‌های زیبا و شاد. خدا نگهدار.